خطبه یکو یکی شما بینندگان عزیز، اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودیس و من شالو گل خواجه در خدمت شما در برنامه خبری امروز 30 ژانویه این موضوع ها را داریم. بازپرسی ادامه دارد. وکیل مدافع امروز با دلیر شریپوف ملاقات میکند. نزدیکان خبرنگار در برای سرنوشت او معلوماتی پر ندارند. سیاشتو درام خدماتی زیدی نیسوری توجکستان میخواد بدوند که چرا شرکت های موبیلی از مشتریان پولی ایلوگی میسیتونند.
این 80 درام به کدام خاطر من این مبلغی که 80 درام از در کجا صرف میشد، برای چی صرف میشد؟
و ساکنان دهاتی در نویای وخش میگویند از نبودی مکتب و بنگوی تیبی و روی آباد زندگی سخت دارد.
پرزیدنت میگه که همشون میگن جنوب اولی میگردن، میگه که میسو بخونن در کجا میخونن. دارم خیلی اوغلو
журналист ва таҳлилгар Далер Шарипов пас аз ду рӯзи боздошт ба додгоҳ интиқол дода шуд, ки эҳтимоли муддати бештар дар боздошт мондани ӯро тасдиқ мекунад. Қарор аст имрӯз мулоқоти ӯ бо вакили мудофиааш сурат бигирад. Созмонҳои журналистӣ ва ҷомеаи хабарнигорони тоҷикистон аз шеваи бархурди мақомот бо Далер Шарипов изҳори нигаронӣ мекунанд. Анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон гуфт ҳангоми боздошти Далер Шарипов меъёрҳои қонунгузорӣ поймол шуданд. Ӯро барои як суҳбат даъват ва сипас боздошт кардаанд. Ҳамчунин, то савумин рӯзи боздошташ Далер Шарипов аз ҳимояти вакил бархурдор набудааст. Манобеи наздик ба давлат ӯро ба тундгароӣ айбдор мекунанд, аммо наздикони Далер Шарипов ин иттиҳомотро бепоя меноманд. Палатаи ҳисоби Тоҷикистон дар кори ширкати давлати барқи тоҷик зарари калонро ошкор кардааст. Дар ин бора имрӯз раиси палатаи ҳисоб зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. Барқи тоҷик яке аз ширкатҳои пурмушкил дар тоҷикистон мебошад, ки пайваста барои фаъолияти ношафоф ва қарзҳояш интиқод мешавад. Ба хотири наҷоти ширкат ҳама сола нархи истифодаи нирӯи барқро барои сокинон дар кишвар баланд мекунанд, аммо бо ин вуҷуд вазъи молии барқи тоҷик беҳбуд наёфтааст. Юсуфи ва Амриддин Олимов гузориш медиҳанд.
Аз таҳлилҳои ошкор карда шуда бармеояд ки
نمایندگان پلاته حساب تاجیکستان میگویند سنجش معین کرد که شرکت برق تاجیک فعالیتش را در 1.5 سال گذشته با بیش از 3 میلیارد سومانی ضرر جنبست کرده است. قرهخان چیلزاده رئیس پلاته حساب روز 3 ژانویه ضمن نشست خبری گفت اودیتوران پلاته سال گذشته فعالیت های مالی برق تاجیک بزرگترین شرکت انرژتیکی و دولتی تاجیکستان را سنجیدند.
از نتیجه تحلیل معین کرد که شرکت فعالیتی مولیوی خود را در سال 2018 با ضرر جنبست نموده است و نسبت به سال 2017 با مبلغ 28 میلیون سومونی ضرر زیاد نشون داده شد.
مقامات در این نشست گفتند یکی از سببهای نااستواری وضع برق تاجیک اجرا نکردن عهده‌داری مولوی شرکت در نزد قرضداران و دیگر مؤسسه ها بوده است.
بعد از سوجنموی قرضی گفتیم که در نزد وزارت مالی هم بانک عمومی جهانی، بانک اوسویر و بانک اروپایی تجدید روز و همین مهلت دارند. قرضی امتیاز هم هستند.
تشکر به دقتتون.
عین زمان به گفته رئیس پلاته حساب در فعالیت برق تاجیک خراجات های غیر قانونی، اضافه نویسی در کارهای ساختمانی و تعمیر خطهای انتقال را آشکار کردند. برای محاسبات نادرست و سوء استفاده از پول شرکت پرونده ها باز کرده به مقامات انتظامی سپردند.
از جمله به پراکتوره جنرالی جمهوری تاجیکستان 59 مواد به مبلغ 525 از 1 میلیون سومونی با اگنتی نظرت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان 37 مواد با مبلغ 3.4 میلیون سومونی ارسال کرده شد.
برق تاجیک تا حال به اظهارات پلاته حساب واکنش نکرده است، اما قبلا مسئولین برق تاجیک گفته بودند یک سبب اساسی با ضرر جنبست شدن کار شرکت آن است که آنها از نیروگاه های سنگتوده 1 و سنگتوده 2 برق را با قیمت بلندتر خریده با نرخ ارزانتر به اهالی می فروشند. محض این کار به گفته مسئولین برق تاجیک باعث می شود که کار شرکت با ضرر جنبست شود. شرکت برق تاجیک یگانه شرکتی است که بجز از ولایت بدخشان دیگر منطقه‌های تاجیکستان را با برق تامین می‌کند. این نهاد بارها از سوی کارشناسان برای ناشفاف بودن فعالیتش مورد انتقاد قرار گرفته است. مسئولین شرکت همیشه این انتقادها را رد کردند.
رو میوریم به موضوع دیگر. برای پیشگیری از گسترش ویروس نو در چین، مقامات فروشی حیوانات وحشی در بزرگها را موقتا منع کردند. ویروس نو که در شهر ووهان پیدا شد، تا حال بیشتر از 130 نفر را کشته و هزاران تن دیگر را در چین و دیگر گوشه های جهان بیمار کرد. بار اول نیست که از بزرگ فروشی حیوانات وحشی بیماری نو ناشناس به انسان سرایت میکند. به قول متخصصان احتمالاً باری آخر هم نخواهد بود. تایری سفر گزارش میدید.
این جانور گوشت شوربای کسی نشد، چون مقامات چین امکان ندادند. آنها همچنین بازارهای فروش حیوانات وحشی را موقتاً بستند. عین وضع سال 2002 بود. آن وقت در یک بازار فروش جانوران در جنوب چین، ویروس سارس از گربه های وحشی به انسان سرایت کرد. 800 کس هلاک شد.
بسیار مشوش کننده است که ما درس نمیگیریم و به مکان ظهور خطر اهمیت نمیدهیم.
ویلیام کارش، طبیب حیوانات و معاون رئیس سازمان حمایت از جانوران و محافظت از بیماری های سرایتی است. او میگوید بازار جانوران محیط مناسبی برای گسترش بیماری است.
البته همه جانوران بیمار نیستند و ویروس پهن نمی کنند. یک یا دو تاشون بیمارند و هر وقت آنها را به بازار پر از جانور می آورند، سرایت ویروسشان شروع می شود. عین کودکستان است که یک کودک بیمار می رود و بقیه بیماری او را به خانه می آورند و به والدان می گذرانند.
ویلیام کارش می گوید محض بازار جانوران جای ظهور بیماری های نو است، چون حیوانات و میکروب های را جمع می آورند که معمولاً آمیختن نشدند. اینجا شرایط خوب برای سرایت میکروب ها به جانوران نو است. به این بازارها روزانه هزاران جانور می آورند و چون این بازارها در جهان بسیارند و میلیون ها مشتری دارند.
در چون این حال شانس سرایت ویروس به انسان ها بسیار بلند است.
به قول طبیب، مردم گاه از ناچاری به این بازارها می آیند. مثلا وقت یخدان ندارند و می خواهند گوشتی تازه بگیرند.
وقتی جانور زنده رو میبینید میگوید صحت است. کسی اون رو از کوچه نیافته است و اون رو گوشت پاکیزه گفته به شما نمیفروشد. سبب موجودیت بازار جانوران هم همین است، ولی وضع تغییر مییابد.
به قول ویلیام کارش، سوپرمارکت ها جای بازار جانوران را میگیرند. شاید هر گونه جانوران را نمیفروشند، ولی خطر سرایت ویروس از آنها بسیار کم است.
بینندگان عزیز، با توجه شما می رسونیم که به قول وزارت تندرستی تاجیکستان، تا این لحظه هیچ حالت گرفتاری به این ویروس را در کشور ثبت نکردند. مقامات تاجیک تا این دم برای پیشگیری از ورود ویروس خطرناک به کشور نظارت را در مرز شدت بخشیده، پرواز هواپیماها را به منطقه چین قطع کردند. و حالا توجه کنید به یک خبر فوری. حالا خبر رسید که روزنامه‌نگار تاجیک دلیر شریپوف را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفتند. خدمات زیرینساری تاجیکستان از شرکت‌های موبیلی سبب گرفتن پرداخت هر ماه از مشتریان را سوال کرده است. شرکت‌های موبیلی 5 سال می‌شود از هر سیم کارت فعال حق معین می‌ستاند. قبلا قیمت اجاره رقم موبیلی چندان گران نبود و شرکت‌های موبیلی این پرداخت را از حساب درآمدهای خودشان جبران می‌کردند. ساکنان می‌گویند در بحث بین شرکت‌ها و خدمات علاقه قربانی هستند. سروینوز روح‌الله و افسانه اکبر شو موضوع را ادامه می‌دهند.
سوهای علاقه امروز یکی از سوهای شدیدی هستی، سوهای علاقه موبیلی، سوهای همون در نوتی جمعه شدیدی.
مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان با ارسال یک نامه از شرکت‌های موبیلی خواسته است سبب ستانیدن پول ایلاوگی یا پرداخت ابوننتی از مشتریان را شرح دهند. شرکت‌های موبیلی از سال 2015 از صاحبان هر یک سیم کارت هر ماه 80 درمی حق می‌گیرند. نماینده خدمات روز 29 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت:
ما علاقه مکتوب روان کردیم با همه شرکت‌های موبیلی وابسته با اساس نوتنی گرفتن انا همین 80 درمی که اساس نوتنی انا همین را با ما پیشنهاد کنید.
5 سال پیش شرکت‌های موبیلی تاجیکستان گفتند بعد اون حق سیم کارت گرفتن را شروع کردند که خدمات علاقه حق استفاده از رقم‌های موبیلی را بالا برد. محمودی کنجا یکی از مشتریان شرکت های موبیلی در صحبت بر رادیو آزادی گفت واقعا دانستن میخواهد که شرکت ها هر ماه 80 درهم را برای چی از حساب او و مشتریان دیگر میستانند.
من نمیدونم اکنون برای چی ستانیده میشد یا که برای چی این 80 درهم همچون از حقی، لیکن این 80 درهم به کدام خاطر من، این مبلغی که 80 درهم از در کجا صرف میشد، برای چی صرف میشد، راستش این را من ندیدم، لیکن همچون مشتری از منم هر ماه 80 درهم میگیرند.
خدمات علاقه میگوید در مجموع در تاجیکستان حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبیلی استفاده میبرند. این نهاد به سبب سیاست ها و قرارهای بحث برانگیزش پیوسته زیر تنقید است، از جمله برای ثبت دوباره سیم کارت ها و تاسیس مرکز یگانه برای گرفتن اینترنت. به گفته منتقدان محض سیاست های اخیر همین خدمات سبب گران شدن قیمت اینترنت و سست شدن سرعت آن شده است.
صدها خانواده در یکی از دههای نویه وخش چند سال اینجانب در شرایط سخت به سر میبرند. ساکنان میگویند در این مدت نویه سه بار رئیس خود را عوض کرد، اما کسی را به مشکلاتشان کار نیست. کودکان این ده تا رسیدن به مکتب هر روز جانشان را زیر خطر میگذارند و مقامات محلی به این وضعیت از پشت پنجه نگاه میکنند. آرزوی کریم با شرایط مردم دههای اتفاق آشنا شد.
این کودکان هر روز برای رفت و آمد به مکتب 12 کیلومتر راه می روند، راهی که بر زمین دوری ناهموار و پر از آب و لای است. خوانندگان از صنف 9 بالا از این هم بیشتر 18 کیلومتر راه طی می کنند.
6 کیلومتر دور نه مکتب 13 می روند، راه در لای است، مقصد که در راه سگوی ده مرده هست. برای همین سبب نمی توانند فرزندان ما به مکتب رفتن، مقصد با بالای این خیل کارو این خیل مشکلیو، مقصد ما را با سود دادن، ما را سود 150 سومون اشتراف کردند. برای همه که طلب فرزندانش ما مکتب نمی روید.
دههای اتفاقی ناحیه وخش 320 خواجگی و حدود 500 خواننده مکتب دارد. از نبود مکتب کودکان به مکتبی دهاتی همسایه می روند. از 7 فرزند جمعگل اشوراوت تنها 2 تایش به مکتب می روند.
2 فرزند من از تعلیم تربیه مادر به خانه بیبیش از سواد عقیم نمونه افتاد به درسخانه مجبور شده رفتگی است. از او میکشن دختران نمیرفتن مکتب، محصدش مورد سر میکنن، بعد روی پخته ها بعد روی رشقه ها گرخته میامدن، موشین ها سرشون میکدن.
مونیسا دختر جمعگل بیماری چشم دارد و راه را درست نمیبیند.
راه همون دور بود، من نروز در درانی آب زدم، بگوه بود خونو خورده اومدن.
اینجا یگان مجلس نیست. با آمدن خبرنگار ما به دهه ساکنان جمع آمدند تا صدایشان را به اداره های مسئول رسانند.
مردم میتپون کد مکتب نداری، های فرزند دو میرار یک خیلی تماته من نمیرسد، در حویس لوی چل میوید در اقل تاگی.
این هم موشین گذشته نمیتونند در ایره ها، ما چخیل کتالیمون را به بلین سر را میبریم، زنکوی همیلدو را میبریم در راه تولد میکنن، فرزند ها همش ای مکتب موندگی هست. با ما پریزیدنت میگه که همشون میگه که جنوب اولی میگرده، میگه که میسو بخونن در کجا میخونن دارم خیلی اغلو.
ساکنان ده هم میگویند بارها به مقامات ناحیه مراجعه کردند ولی وضعشان بهتر نشد.
رفتیم رئیس پالکوم، میگه مکتب تو نکنم، نکه طریق حشر میکنم، بوجودی حشر نیست، مخمونم ایجا حشر خریم، سل شوش بور مونه یک تا سایب پای مونه میکند به سایب.
مقامات ناحیه گفتند که مشکلی ساکنان را میدونند ولی کسی حاضر نشد در نزد میکروفون صحبت کند. قبلاً مسئولان ریاست معارف ختلان گفته بودند که بر اساس برنامه دولتی باید در همه دهه‌ها مکتب ساخته شوند، ولی اعتراف میکنند که برنامه خیلی بکنده اجرا میشود.
متاسفانه اجرایش برنامه دولتی روسا با مناجوری به طور قلم داشت نیست، چون که در دوست خود امانش های برنامه اجرایش برنامه 13 و 13 اجرا تشکیل شده.
بر اساس برنامه در ولایت ختلان باید 566 مکتب از جمله 231 مکتب در دهات نوبنیاد ساخته شود. ساکنان نمیدانند این برنامه کی اجرا می شود، اما کودکان که از نقشه و اجرای آن درک ندارند گاهی از شوق به مکتب می روند و گاهی از دوری راه نمی روند.
بازم برمیگردیم به قضیه دلیر شریپوف. چند دقیقه پیش دادگاه سینوی شهر دوشنبه امر داده است که خبرنگاری توجیک تا زمان تحقیق پروندهش برای دو ماه در بازداشتگاه بماند. بنا به گزارش او به برانگیختن کینه و عداوت دینی متهم می شود. پدری دلیر این اتهامات را به پایان می خواند. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید و چون همیشه اخبار گزارش های دیگر در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس میباشند، فراموش نکنید صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا صبح فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پالات حساب باری دیگر از موقعش در باره آشکار شدن ضرر مالیوی در بانک ملی حمایت کرد و گفت سنجشش در کار بانک درست است. بانک ملی در یک بیانیه نادر پالات حساب را با نشر خبر نادرست و ضربه زدن به آبروی بانک گناهگار کرده بود. صابر سلیمزاده، آدیتور پالات حساب، روز 3 انور در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت
از نتیجه اودیتی مولوی بانک ملی تاجیکستان، چه خلی که ما در نشست مطبوعاتی نیم سال یکمین سال 2019 با شما معلومات منظور کرده بودیم، ضرر مولوی 8.3 میلیون رو تشکیل میداد که از همین مبلغ قریب 90% اون مبلغ کم حساب گردیده و روش نموده اندازه رو تشکیل میداد.
با گفته جناب سلیمزاده، از روی خلاصه اودیتی بانک ملی سند ترتیب داده شده 11 سرداران دپارتمنت و شعبه های بانک ملی و رئیس بانک ملی با آن امضا مانده اند. روسیه سرحدش را با چین بسته است تا از گذشتن کرونا ویروس به کشور پیشگیری کند. کشورهای جهان صدها نفر شهروندان از شهر ووهان چین کوچانده خود را برای پیشگیری از پهنشوی ویروس در تنهایی نگاه می‌دارند. از این بیماری سرایت کننده نزدیک به 170 کس فوتیده اند. سروزیر روسیه میخائیل میشوستین در جلسه حکومت روز 3 انور گفت که سرحد پنجمین سرحدی زمینی دراز در جهان فوراً بسته می شود. امروز فرمانی وابسته به امضا رسید و اجرای آن سر شد. ما به همه درباره چاره های وابسته به بستن سرحد در منطقه شرق دور و اینچنین دیگر چاره های حکومت خبر خواهیم داد، گفت میشوستین و افزود که در روسیه یگان حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. 3 انور در طبی تصدیق شده است که یک نفر به این بیماری گرفتار شده است. همین گونه کرونا ویروس نو اکنون در تمام منطقه های چین پهن شده است. سرایت این ویروس حداقل در 16 کشور دیگر نیز به قید گرفته شده است. رهبران کمیته تندرستی چین گفتند که در کشور بیش از 7700 حالت تصدیق شده است. بنا به خبرهای صبح 3 انور از کرونا ویروس 170 کس فوتیده است. 128 نفر دیگر شفا یافته، نزدیک به 82000 نفر تبابت میگیرند. شماره عمومی گرفتاران به 7711 نفر رسیده است. در تایوان، هنگ کنگ و مکاو 25 حالت دیگر آلوده‌شوی تصدیق شده است. در کشورهای دیگر در تنی 75 کس این ویروس یافت شده است. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو و میخورد تا برنامه صلح ایالات متحده آمریکا را برای شرق نزدیک بررسی کند. در آغاز گفتشنیدها روز 3 انور نتانیاهو گفت که او میخواهد با پوتین درباره راههای به هم آوردن نیروها برای رسیدن به صلح و آرامی در منطقه گفتگو کند. وای اینچنین با رهبر روسیه برای عفو به یک شهروند اسرائیل که در روسیه با اتهام مواد مخدر زندانی بود اظهار سپاس کرد. نقشه صلحی ترامپ که در هفته روان اعلان شد با ستایش های نتانیاهو روبرو شد، اما در سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا سرد استقبال شده خشم فلسطینی ها و دیگران را آورد. این نقشه با اسرائیل امکان می دهد که با ساحل غربی و وادی استراتژی اردن نظارت کند و بیت المقدس را پایتخت
پایتختی تقسیم نشونده اعلان کند. در نقشه اینچنین از احتمال فلسطین مستقل و پایتختش بیت المقدس شرقی سخن می رود. پرزیدنت فلسطین محمود عباس فوراً این نقشه را همچون جانبداری از اسرائیل رد کرد و گفت که می خواهد گفت‌وشنیدها را با میانه‌روهای بی‌طرف دوام دهد. در شهر اشق‌آباد ترکمنستان ده ها بینای سیر آشیانه را ویران کردند که در نزدیکی فرودگاه ساخته شده اند. در حال حاضر در آن منطقه تنها بینای مکتب های رقم 21 و 8 مانده اند. در باره نقشه مقامات ترکمنستان برای ویران کردن بناهای استقامتی در کوچه های آتامورات نیازوف، یشیل توگ، آمونوف و کسمانافتوف بخش ترکمنی رادیو آزادی هنوز تابستان سال گذشته خبر داده بود. با گفته یک همصحبت ما از اشق‌آباد مقامات گفتند که بنای مکتب ها پس از به پایان رسیدن سال خانش ویران کرده می شوند. حالا مسئله پرداخت تاوان به صاحبان خانه حل نشده است. به آنها وعده شده است که صاحب خانه نو می شوند ولی تا حال سندی را دریافت نکرده اند. افزود همصحبت ما. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تجه یا آزاده نقطه آرژی. دادگاه نهایی اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه روز 30 ژانویه دلیر شریپوف روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک را به 2 ماه حبس پیشکی گرفت. او با ماده 189 قسم 1 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی متهم دانسته می شود. این ماده کدکس جنایت تا 5 سال حبس را پیش بینی می کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عبدالمنان شریپوف پدر دلیر شریپوف بعد از اعلان حکم در صحبت به رادیو آزادی گفت این اتهام را قبول ندارد چون فرزند او به یگان گروه شامل نبود و تنها وطنش را دوست می داشت.
ای فرزند من به یگان گروه اسکبول نداشت، یگان سشت اشتراک هم نمی کرد با اونا یوزی لکن همون گروه در چیزش کردن شاملش کردن در بره اکستریمیزم گفتنی چی کردن گفتنی که باید در باید تماما شامل نیست فرزند نه در تروریزمش نه در دیگرش در یگان سشت باید همچون جورنالیستی مستقیمی بگیم که آزاد.
دلیر شریپوف روز سه‌شنبه 28 ژانویه به بازپرسی مقامات امنیتی دعوت شده بود. در حال حاضر مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان به حمایت حقوقی از دلیر شریپوف مشغول است. عبدالرحمن شریپوف از جانب مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان وکیل دفاع دلیر شریپوف تعیین شده است. دعوت به بازپرسی و رها نکردن این روزنامه‌نگار جامعه خبرنگاری تاجیکستان را نگران کرده است. برخی از خبرنگاران و فعالان در شبکه‌های اجتماعی بازپرسی او را سوء تفاهم دانسته رهایی‌اش را طلب کردند. انجمن ملی واسطه‌های اخبار عامه مستقل تاجیکستان یا ننسمیت روز 3 ژانویه با نشر یک اظهارات از نحوه بازداشت دلیر شریپوف بدون سپردن دعوتنامه انتقاد کردند. این سازمان از مقامات تفتیشاتی دعوت کرد که در بررسی مواد و حالت‌های قضیه ولایت قانون بیچون و چرا رعایت کرده شود. ننسمیت همزمان گفته است که این قضیه را پیگیری دارد و در صورت دسترس شدن معلومات موقعش را مشخص‌تر اعلام خواهد کرد. از سوی امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان روز 3 ژانویه ضمن نشست خبری گفت درباره بازداشت دلیر شریپوف از رسانه‌ها آگاه است ولی تا امروز هیچ نفر از پیوندانش برای کمک به این نهاد مراجعت نکردند. بابازاده افزود طبق اطلاع دسترس کرده‌اش دلیر دیروز با پدرش ملاقات داشته است. با گفته وکالتدار حقوق انسان تا امروز نسبت این ژورنالیست تاجیک چاره‌های غیرقانونی از جمله شکنجه رخ نداده است. بابازاده در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در مورد کمک به این ژورنالیست تاجیک گفت حالا هیچ معلومات کافی وجود ندارد که او را برای چی دستگیر کردند.
متاسفانه با ما مراجعت نشد دست بابا سفاری مؤسسه ترانسوس مراجعتی شهروندو کار میکنیم لیکن منم چون سومانی که بروشم شهروندو دیگر از طریق سومانی ها میکنم البتا مثلا این دیگوسی هم دوزایی ازونیسکون رو دیگر دیگر خب تانتوزه که من میدونم چیلی که شما میدید در پولا چیبر کنم دوزد من تانتوزه که من میدونم فرزند داشتن دکترش از اپوی باید علاقه خبر گرفته است یعنی که اجازتی که بابای با خودان رو باید علاقه هست.
به گفته نزدیکان دلیر شریپوف، او تقریبا ساعت‌های 11 روز 28 ژانویه از خانه برآمده بود. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون سفینه کار میکرد و مؤلف توکشوی معاشرت و همچنین برنامه قطره از بحر بود. سال 2012 سازمان قدم به قدم را تشکیل کرد که هدفش از بین بردن محلگرایی در میان جوانان بود. همان سال مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. سال‌های اخیر به حیث فروشنده کتاب کار میکرد. دلیر شریپوف اولاد و صاحب دو فرزند است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقاماتی دادستانی کل تاجیکستان خبر دادند که پرویز سید رحمانوف یکی از مبلغان تاجیک دایش را روزهای نزدیک به کشور می آورند. سید رحمانوف بیشتر با نام ابو داوود مشهور است و حالا در زندان افرین سوریه نگاه داشته می شود. مادر پرویز گفت درباره استبداد شدن پسرش آگاه است، ولی نمی داند او را چی سرنوشت انتظار است. مقاماتی ترکیه و سوریه در این باره چیزی نگفتند و تصدیق خبر از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. مظفر یوسفی یک مسئول دوتیتونی کل روز 28 ژانویه در نشستی خبری و در جواب به سوال رادیو آزادی راجع به تقدیر این جنگجوی توجی گفت:
برای پادشاهی توجی اوادانو علاقه یک سرکوب و سمورس داشته است. بابو میگوید که این مسئله هم خیلی مهمه. نه توجی نزدیک به جنگ توجیست. بعد از او گفت دیگر وقت وقتی این جنگ ترسی که فجر شامانده جنگ توجیست مشغول داد در این ما واسطه‌مون می‌ذاره که سوره‌ای رو تمام و ما اونورون سوال کردیم که فاصله ابو عثمان رو گفت که تو تخلص ابو عثمان رو گفت نظر توشی.
این دو نفر در تاجیکستان با تندگرویی، عضویت در سازمان‌های تروریستی و زرخریدی متهم می‌شوند. محبت محمود و مادر پرویز سید رحمانوف روز 28 ژانویه به رادیو آزادی گفت درباره پسرش تنها از مطبوعات خبر پیدا می‌کند و یک سال باز از سرنوشت او اطلاعی ندارد. این مادر گفت ماه ژانویه سال 2019 باری آخر با پسرش تماس داشت و پرویز گفته است جنگ خاتمه یافت و او می‌خواهد به وطن برگردد.
اولی نقبیدگی بودن آموزه کد ترکیه میگذاشتن و اتا چیزی باشه نباشه گفت میرم گفت تسلیم میشه مقصد که وای میکنون های ما رو ما یوشی کردیم بچه ها یوش میدهیم ما رو فند فریق کتی گرفتن بردن های دیگر راه نداریم مقصد که بیایی گفتون جزا کنم که هم که یک سال دو سال سه سال عذاب میکرسه گفتون خیلی با گفتون تاجیکستان خود دیگر یک نمیدونم.
محبت محمود و گفت از خبرها در مورد استبداد پسرش به وطن خوشحال است، اما نمیدوند با او در اینجا چی اتفاقی خواهد افتاد. قبلا یک مقام انتظامی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفته بود آنها راههای به تاجیکستان برگردانیده و به جوابگری کشیدن پرویز سید رحمانوف و تاجیدین نظرف را بررسی میکنند. مقامات شوئدیا قبلا گفته بودند که این دو شهروند تاجیکستان با رحمت اوقیلوف تشکیل کننده اصلی حمله استوکهلم در علاقه بودند. در این حمله در روز 7 اپریل سال 2017 5 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پرویز سید رحمانوف ملاقات با ابو داوود یکی از مبلغان اساسی دایش از تاجیکستان عین حال در زندان شهرک افرین سوریه نگاه داشته می شود. با گفته منابع این ساکن 33 ساله شهر دوشنبه هنگام فرارش از شهر باغوس آخرین تکیه‌گاه دایش در ولایت ایدبیل سوریه دستگیر شده است. بعضی ها میگویند او ماه ژانویه سال گذشته و دیگر منابع گفتند که سید رحمانوف تابستان دستگیر شده است. جوانی تاجیک از ابتدای تاسیس دایش در سال 2014 پیوسته در ویدیوهای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی پیدا میشد و عقیده‌های این سازمان افراطی را به زبان تاجیکی تبلیغ میکرد. جنگجوی دیگر از تاجیکستان تاجیدین نظرف معروف با نام ابو عثمان نورکی هم بعد از سقوط دایش در سوریه بر از مندگان کرد تسلیم شد و در زندان با نام حق العمر در شهر دیر از‌زور نگاه داشته می شود. با گفته مقامات رسمی از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی به مثل دایش پیوستند. بسیاری از آنها کشته و قسمی هم به تاجیکستان برگشتند و به زندان محکوم شدند.
یک که داره این باخ قدم باخ همان باخ که لیلی خانه داره یک که داره این دشت قدم دشت همان دشت که مجنون خیمه داره یک که داره این باخ قدم باخ همان باخ که لیلی خانه داره یک که داره این دشت قدم دشت همان دشت که مجنون خیمه داره زی لیلی خبر نه زی مجنون از سری
گروه از ساکنان آشیانه دویم یک بنا در فرخار میگویند حولی را همسایه ها از آشیانه اول غصب کرده اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. این مشکل جنجال همسایگان را به میان آورده است. ساکنان آشیانه دوم دعوا دارند که حولی برای استفاده عموم است و کسی حق ندارد آن را شخصی کند. ساکنان آشیانه اول میگویند برای استفاده حولی با چنین شکل اجازه رسمی دارند. مرجانه زبیروه ساکنی بینا میگوید بارها این مشکلی را تا سطح حکومت رسانده اند ولی مقامات به عرضشان نرسیده است.
می آین کارگرای حکومت اینا نمی پرسن. چرا نمی پرسن یورا؟ یعن زمین افشجی زندگی دارن.
حولی بینا را ساکنان آشیانه اول دیوار برداشته راه و میدانچه کودکان را بند کردند. دلافروز دولتاوه ساکنی کوچه سنگک سفرو ناحیه فرخار میگوید
5 سال که همجا مراجعت میکنم تمام مقامات های نویاد یگون کس چورای ما را نمیبینه. ما میخوام که همجا همه چپش شود، خویش شود، جای بازیکنی گلکو یک پسختار شود، دیده بین یک دراشکه خالی داره، یگون چی نداره.
بیبینیسا امیرشوی و ساکنی ناحیه فرخار چند سال پیش در این بینا که ساکنانش به دو گروه تقسیم شدن خانه خرید.
امی خانه را خریدیم و پشیمانی دار شدیم. می فهمیدیم خونه دعوایی شریعتی ما اه نمی کدیم. ما بشینم بخیزم دختر من میگم که چی در خونه را خریدی؟
گفت او. ساکنانی که حولی بینا را دیوار برداشتند در نوبت خود میگویند کارشان قانونی است و برای این سندهای رسمی از مقامات محل دارند. اما با ما سندهای را نشان ندادند و برای صحبت در نزد کامیرا نیز راضی نشدند. ساکنان این بینا از عادی ترین شرایط بهداشتی نیز محرومند. آب را از کوچه می کشند، قبر آبگذر ندارند و از حاجت خانه استفاده می برند که در کوچه ساخته شده است.
ما یکان شرایط نداریم، نه نگه کنی یکان شرایط، یکان میتاج بیا همه جورا زبط کده گرفته این غیر قانونی دی میتاج یکان شرایط نداریم. ما در دی میتاج زندگی میکنم، در درون ما نه آوی رفتن داریم، نه آوی نوشوکی داریم، یکان شرایطی زندگی کردن نداریم.
جای اوپارتو نداریم؟
نداریم، یعنی در همه میکنیم، اوشا بودم و نه با اوشا میگیریم تا میپارتیم.
گفت او. در حکومت ناحیه فرخار به رادیو آزادی گفتند که از مشکلی ساکنان با خبرند. با گفته ولی رحیمو رئیس جماعت شهرک فرخار، آنهایی که حولی بینا را دیوار برداشتند حجت دارند. این حجت هایی که ساکنان آشیانه اول برای دیوار برداشتن حولی دارند تا کجا به معیارهای ساختمانی جوابگو است مقامات شهر نداد. ساکنان میگویند تا حل شدن مشکلشان از دعوا دست نمیکشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان با فرستادن نامه از شرکت های موبیلی کشور خواسته است که سبب ستاندن پول ایلووگی یا پرداخت ابوننتی از مشتریان را شرح دهند. از سال 2015 به این سو از صاحبان هر یک سیمکارت در یک ماه 80 درمی ستانده می شود. ساکنان چون این حق ستانی را بپایه می دانند. مسئولان شرکت ها می گویند این حق استفاده هر یک شماره موبیلی است. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه می کنم. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 29 ینور هنگام نشست خبری گفت در پی شکایت زیاد مشتریان تصمیم گرفتند که مسئله را روشن کنند و گفت
هم خدمات علاقه هم شرکت های موبیلیتی طلبات شرکت های موبیلی اگر خدمات علاقه به شرکت های موبیلی سپرش میدهد مبلغ شرکت های موبیلی میگیرد. ما علاقه مرتبی رسمی روان کردیم که اساس نوتنی انا همین را با ما پیشنهاد کنید که از کجا همین فعالیت همین مبلغ شما با تدام اساس درفته سده.
مسئولان شرکت های موبیلی تاجیکستان هنوز در این باره پاسخ ندادند. رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت خدمات امکان دارد دوام یک ماه تحلیل خود را انجام داده از نتیجهش به رسانه ها خبر دهد. 5 سال پیش شرکت های موبیلی تاجیکستان اعلان کرده بودند که برای استفاده هر یک شماره موبیلی از مشتریان پول ایلووگی یا پرداخت ابوننتی میگیرند. شرکت‌های بزرگ موبیلی تاجیکستان گفته بودند این تصمیم بعد از اقدام خدمات علاقه تاجیکستان در مورد بالا بردن حق استفاده از رقم‌های موبیلی گرفته شده است. شرکت‌های موبیلی اینچنین به مشتریانشان گفتند حق استفاده رقم موبیلی نوابسته از تعرفه از هر سیم کارت گرفته خواهد شد. رئیس خدمات ضد انحصاری در جواب به سوال‌ها که چرا با گذشت 6 سال اکنون می‌خواهند اساس داشتن حق ستانی شرکت‌های موبیلی را از مشتریان بسنجند گفت
مثلا استعمال کنندگان
روز 29 ژانویه در سه شرکت بزرگ و ویلون موبایل، تیسل و میگافون به رادیو آزادی پرداخت پول علاوگی 80 درمی از مشتریان را تصدیق کردند اما گفتند که صحبت در مورد نامه فرستاده خدمات ضد انحصاری در صلاحیت آنها نیست. قبلا حق اجاره رقم موبیلی چندان گران نبود و شرکت‌های موبیلی این پرداخت را از حساب درآمد خودشان جبران می‌کردند. یک بار بالا رفتن این قیمت شرکت‌های موبیلی را وادار کرده است این مبلغ را از جیب مشتریان بگیرند. ساکنان می‌گویند در بحث بین شرکت‌ها و خدمات علاقه قربانی هستند. محمود کنجا یکی از مشتریان شرکت‌های موبیلی گفت:
من نمی‌دونم اکنون برای چی ستانیده می‌شد یا که برای چی این 80 درهم همچون از حقی، لیکن این 80 درهم به کدام خاطر من این مبلغی که 80 درهم است در کجا صرف می‌شد، برای چی صرف می‌شد؟ راستش این را من ندیدم، لیکن همچون مشتری از منم هر ماه 80 درهم می‌گیرم.
مسئولان خدمات علاقه می‌گویند در مجموع در تاجیکستان حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبیلی استفاده می‌برند و تقریباً 5 میلیون نفری آنها مشتری فعال هستند. به قول آنها سیم کارتی که در طول 3 ماه اخلاً یک زنگ پولکی انجام می‌دهد فعال حسابیده می‌شود. بنا به حساب‌های کارشناسان تنها مشتریان فعال در یک سال صدها میلیون سومانی را علاوه‌تن به بودجه خدمات علاقه وارد می‌کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حیدرعلی قربانوف ساکن 55 ساله ناحیه جیهون ولایت ختلان دو سال باز با همسر و فرزندانش تنها با واسطه تلفن صحبت میکند. با فرق از هزاران مهاجر، حیدرعلی قربانوف در تاجیکستان است و همسر و سه فرزندش در روسیه قرار دارند. او را آخر سال 2017 از روسیه راندند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از جنوب تاجیکستان میشنوید. مقامات روسیه هر سال سر چند وقت بعضی از مهاجران تاجیک را با گناه پایمال کردن قاعده بوداباش یا قانون شکنی دیگر اخراج میکنند. مهاجران میگویند مقامات روسیه این حالت را به حیث فشار به جانب تاجیکستان استفاده میکنند. حالا به مثل قربانعلی حیدروف بیش از 200 هزار شهروند تاجیکستان از 3 تا 5 سال از حق ورود به روسیه محرومند. حیدرعلی قربانوف میگوید
شیرم جرمه را میسپرد، کارخانه جرمه را نسپرد، یک روزمان همین کارگروی حجت ها را تفتیش کردن همه ساز و بعد همون تفتیش کردن که یکمان جرمه را سپریده دارن وقتی جرمه را دیدن.
حیدرعلی قربانوف از سال 2007 در روسیه با خانوادهش زندگی میکرد اما آخری سال 2017 هم اخراج کردند. در آنجا راننده نقلیات جمعیتی بود و میگوید قانون شکنی نکرده است و حجتهایش درست بودند.
من نفهمیدم که چی خطایی کردم در درآمدن در اطراف فدراسیون روسیه.
بعد از اخراج قربانعلی فرزندانش برای ادامه تحصیل در روسیه ماندند و همسرش با فرزندانش است. عظمت قربانو و همسر حیدرعلی قربانو بر رادیو آزادی میگوید
هر زندگی در چی مشکل است. ما فرزندو قطعی همیجا فرزندو مایده هم مکتب میخونند، دو تا کالج میخونند، یک تا مکتب میونند. همی خدمات مهاجران من خواهش دارم اگر حد امکان یاری رسانند.
مقامات روسیه در مسئله اخراج مهاجران خود را همیشه حق می شمارد. آنها می گویند این گروه مهاجران تنها برای احترام نگذاشتن به قانونهای روسیه رانده شدند. مهاجران از قرار ناعادلانه اخراج و مرافعه های به گفتی آنها ساخته شکایت می کنند. حیدرعلی قربانوف می گوید اگر در تاجیکستان جای کار می داشت شاید مشکلش کمتر می شد.
اونجا آمدیم طور بورن حیات زندگی نه کاره نه باره هیچی گفت خبر نیست. اگر اونجا کارخونه ها کار نمیکنه اگر اون کارخونه دولتی بگیریم.
مقامات تاجیکستان بارها مسئله عفو مهاجران اخراج شده را به جانب روسیه در میان گذاشته است، اما جانب روسیه هنوز تصمیم نهایی را در این باره اعلام نکرده است. روسیه سال 2017 هزارها مهاجر را عفو کرده بود. اکثر خانواده های تاجیک از روسیه وابستگی زیاد دارند و مهاجرت زندگی آنها را میچرخاند. بنابر گزارش ها در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت میکنند. مقامات رسمی تاجیکستان این رقم را بیش از 400 هزار میدانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله 29 ژانویه در شهر دوشنبه با پیروزی منتخب ایران به پایان رسید. مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2020 در منطقه دوشنبه روز جمعه 31 ژانویه شروع می شود. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که از 24 تا 29 ژانویه در شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی منتخب ایران به پایان رسید. این مسابقه با اشتراک دسته های منتخب افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته انداز تاجیکستان برگزار شد. تیم منتخب ایران که در همه 5 بازیش بر دسته های تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان غالب آمد با کسب 15 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را صاحب شد. منتخب ازبکستان که در 4 بازی بر تیم های ترکمنستان، قرقیزستان، افغانستان و تاجیکستان پیروز شده در 1 دیدار از منتخب ایران شکست خورد با کسب 12 امتیاز جای دوم را اشغال نمود. منتخب ترکمنستان با کسب 9 امتیاز و منتخب قرقیزستان با کسب 6 امتیاز متناسباً در جای های 3 و 4 قرار گرفتند. دسته های منتخب تاجیکستان و افغانستان با 1 امتیازی موافقاً در زینه های 5 و 6 جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی شیرزاد جمعایف 4 بازی را به تیم های ایران، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان باخت و 1 بازی را با منتخب افغانستان با حساب مساوی انجام داد. کارشناسی ساحه زیبا گسیموا درباره علت ناکامی منتخب فوتزال تاجیکستان در این مسابقه بین المللی به رادیوی آزادی گفت:
نبود تجربه زیاد، دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عامل‌های مغلوبیت دختران ما در سبقت بین المللی بود.
در مراسم جایزه سپاری به دسته غالب ایران جام قهرمانی و مدال‌های طلا سپرده شد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
تیمی منتخب کوریای جنوبی که در بازی نهایی بر دسته عربستان سعودی در زمان اضافه با حساب 1-0 غالب آمد، قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 23 ساله گردید. بازی نهایی 26 ژانویه در تایلند برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. گلی در زمان اضافه زده حملگر جیانگ تای ووک به منتخب کره جنوبی پیروزی آورد. در بازی برای جای سوم منتخب استرالیا بر دسته ازبکستان با حساب 1-0 غالب آمد. باید گفت که جایزه‌داران قهرمانی فوتبال آسیا در تایلند، کره جنوبی، عربستان سعودی و استرالیا به حق شرکت در المپیاده سال 2020 در توکیو مشرف شدند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل تل اویف برگزار شد، نتوانستند مدال به دست بیارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در گرانپری تل اویف 545 گوشتگیر از 83 کشور اشتراک داشت. تاجیکستان را در این مسابقه 7 ورزشکار در سبقت مردان نمایندگی کرد. از بین آنها بهروز خواجه‌زاده نتیجه خوبتر نشان داده، در وزن تا 73 کیلو مقام هفتم را کسب نمود. در گرانپری تل اویف تاجیکستان را اینچنین داوری درجه بین المللی رمزی شمیرف به حیث حکم نمایندگی کرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در برابر گوشتگیران داوران نیز برای گرفتن امتیازها جهت شرکت در المپیاده سال 2020 در توکیو تلاش می‌ورزند. آقای شمیرف افزود:
ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم، در حیات داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم و این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسای داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جدای بین المللی خول گرفته میشوند و یا حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی اهلی‌دین توردیف در مسابقه بین المللی جام روش در مینسک بلاروس با مدال‌های نقره سرفراز گشت. بازی نهایی میان دسته های منتخب نورسان بلاروس و تاجیکستان 25 ژانویه دایر گردید. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در زدن سلسله ضربه های 11 متری کاری میزبانان آمد کرد. منتخب بلاروس با حساب 5-4 غالب شده برنده جام روش گردید و با مدال های طلا مکافاتانیده شد. مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با باکس برای دریافت رخت ها و بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که می بایست از 3 تا 14 فوریه در شهر ووهان برگزار می شد، به علت اوج گرفتن ویروس در چین به اردن انتقال یافت. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع این منبع، مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با باکس از 3 تا 11 مارت در پایتخت اردن امان دایر می گردد. در این مسابقه 63 راحت و بازی های المپی در وزن های مختلف تقسیم می شود. باباجان محمد رسولوف دبیری کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای دریافت راحت ها به المپیاده توکیو 2020 اینچنین مشزن های تاجیک تلاش می ورزند. آقای محمد رسولوف افزود:
ورزشگران هستند که علاقه به این دوره جدیتری حرکت ورزشی در دایره عمومی جهانی که امروز روبرو میشوند ما امید داریم، ولی رینگی بین المللی نشون میدهد کدام ورزشگری باشد موافق مهنت و زحمتی کشیده اون و مربیش، نتیجه نشون میدهد و باوری داریم که صاحب راحت هم میگردیم.
به نظر متخصصان بوکس در میان مشزنهای تاجیک بهادر عثمانوف که پارسال در قهرمانی آسیا در وزن تا 64 کیلو غالب شده است، برای گرفتن راحت به المپیاده توکیو شانسی خوبتر دارد. دسته استقلال دوشنبه که در پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه الاهلی عربستان سعودی با حساب 0-1 مغلوب شد، از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم گشت. بازی شامی سه‌شنبه 28 ژانویه در شهر جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی دایر گردید. گل یگانه را از جریمه 11 متری یا پنالتی حملگر یوسف بلالی لیگنری الجزایری در دقیقه 91 به هدف رساند. همکنون استقلال به مثل سالهای پیشین در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. باشگاه الاهلی باشد با رهبری سرمربی کریستیان گروسی شویتسریگی به مرحله گروهی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. الاهلی در گروهی ای با باشگاه های الوحده امارات متحده عربی، الشرطه عراق و استقلال ایران رقابت خواهد کرد. مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که از 24 تا 29 ژانویه در شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی منتخب ایران به پایان رسید. این مسابقه با اشتراک دسته های منتخب افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته انداز تاجیکستان برگزار شد. تیم منتخب ایران که در همه 5 بازیش بر دسته های تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان غالب آمد، با کسب 15 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را صاحب شد. منتخب ازبکستان که در 4 بازی بر تیم های ترکمنستان، قرقیزستان، افغانستان و تاجیکستان پیروز شده، در یک دیدار از منتخب ایران شکست خورد، با کسب 12 امتیاز جای دوم را اشغال نمود. منتخب ترکمنستان با کسب 9 امتیاز و منتخب قرقیزستان با کسب 6 امتیاز متناسباً در جایهای 3 و 4 قرار گرفتند. دسته های منتخب تاجیکستان و افغانستان با 1 امتیازی موافقاً در زینه های 5 و 6 جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی شیرزاد جمعایف 4 بازی را به تیم های ایران، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان باخت و 1 بازی را با منتخب افغانستان با حساب مساوی انجام داد. کارشناسی ساحه زیبا گسیموا درباره علت ناکامی منتخب فوتزال تاجیکستان در این مسابقه بین المللی به رادیوی آزادی گفت:
نبود تجربه زیاد، دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عامل‌های مغلوبیت دختران ما در سبقت بین المللی بود.
در مراسم جایزه سپاری به دسته غالب ایران جام قهرمانی و مدال‌های طلا سپرده شد. منتخب ازبکستان با مدال‌های نقره و منتخب ترکمنستان با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اخیراً با قرار حکومت تاجیکستان، عبدالله رحمانزاده رئیس نوی کمیته جوانان و ورزش کشور تعیین گردید. همکارم مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و حالا این صحبت را می‌شنویم.
شما همچون رئیس کمیته جوانان کار را از چی شروع کردین؟ از دیروز که تعیین شدید، برنامه‌هایتان چی هستند؟
کار از چی شروع می‌شود؟ از آموزش ساختار، شناسایی با کارمندان و تهیه استراتژی های نوی کاربری با نظر داشت شرایط امروز و طلبات جامعه امروز و همان وضعیتی که جهان امروز در مور رو در روبروی اون
کرده. شما برای رشد این ورزش چی برنامه، چی نقشه ها داره؟ چون ورزش این یک بخش مهمی کار شما است.
البته ورزش دو جنبه دارد. یکم برای سالمی ملت مساعدت میکنه. گرویش مردم با ورزش این یکی از عامل هایی که کفالت سالمی هر یک شخص و در مجموع ملت است که سالمی ملت با ایگری دولت است. این یک. دویومش ورزش بهترین عامل یا وسیله برای معرفی ملت در عرصه بین المللی است. راستی حاضر با ساختارها شناس شدیم، امروز صحبت داشتیم با کاتب جنرالی کمیته ملی المپی اطراف دستاوردهای رومن فدراسیه های ورزشی صحبت داشتیم. اویدی اون صحبت داشتیم که ما برای من بازی المپیک سال 2020 دایر می شود چی دستاوردها داریم، چی راحت ها داریم. اومن کاربری را آغاز کردیم.
سوالی میبانی من هم وابسته به همین المپیاد است که تا حال ورزشگرای تاجک به المپیاد تابستانه توکیو یگان راحت نگرفتند، حالا که سال همسایه کشورهای ما الکه راحت دارند. به نظر شما چند ورزشگری ما گفتید صحبت داشتیم در این باره، به نظرتون چند ورزشگری ما در کدام نمود ورزش میتونند چند راحت به دست بیارند؟
تقریبا حاضر ما اطرافی نوهای علاهیده ورزش صحبت نداشتیم. راستی وقت بسیار کم، شما خودتان میدونید که در این روزها زنگ های تلفنی زیاد میشوند، دوستا رفیقا برادرها تبریک میکنند، بعد برای زودتر با کار وارد شدن مثلا با دیگر ساحه ها را قبول کردن در کار، با دیگر دستور سپارش ها. بخصوص ما در یک مرحله آمدیم که آخری ماه هست، جنبه هست، من در پیش با پریس کنفرانسی ها هست، دیگر کارو ما تقریبا صحبت داشتیم. امکانیت ها هست، امکانیت ها برای به دست آوردن راحت و بازی های المپی هست. من تقریبا امروز صحبت داشتم کتب جنرالی کمیته ملی المپی هم باوری گفتن که ما کوشش میکنیم که نه کم از پنج راحت داشته باشیم، لیکن در کدام ساحه ها، در کدام سمت ها راستی گفت صحبت مشخص نبود. وقت هم امکان نداد که ما اطراف این چیز تقریبا نقشه کاریمون را تهیه کردیم که هفته آینده یک روز موفق صحبت میکنیم و در خصوص امکانیت هایی که ما داریم. و
چهره شما برای رسانه ها چهره آشنا است، شما چند مرتبه مثال از زیاد از سیاست های حکومت دفاع میکردید که از کمترین منصبدارانه بودید که از صحبت آشکار با روزنامه‌نگاران خودداری نمیکردید، ولی دیروز که تعیین خبر تعیین شما برآمد، برخی ها انتقاد کردند که شما مثل عبدالله زاده در ساحه ورزش بیگانه میشمارند شما را، زیرا که تخصص این ساحه را ندارید. شما آقا به این انتقادها چی پاسخ میدهید؟
باشد، انتقاد به انتقاد خود تشکلدهی شخص نیز وجود داشته نمیتواند. همین انتقاد است که شخص بالای خود کار میکند. البته من شخصی ورزشگر نیستم. ببینید کمیته جوانان و ورزش، من فکر نمیکنم که اگر همین انتقاد گرفتن نشود، وقتی که یک تن واقعا ورزشگری کسبی در صدر این کمیته باشد، برای اون حتما همین سوال خواهند کرد و انتقاد خواهند کرد که این برای ایدئولوژی یا که برای کار در سمت جوانان بیگانه است، چگونه میتواند که جوانان را در روحیه وطن دوستی تربیت. من از این چیزا چندان ملالم نیستم، من وایم ندارم، این چیز قابل قبول است.
تشکر زیاد.
شما صحبتی همکارم مولا رجب یوسفی را با رئیس نوی کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان عبدالله رحمانزاده شنیدید. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
Show. به یک و یکی شما بینندگان عزیز، اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و من شعله گل خواجه در خدمت شما در برنامه خبری امروز 30 ژانویه این موضوع ها را داریم. بازپرسی ادامه دارد. وکیل مدافع امروز با دلیر شریپوف ملاقات میکند. نزدیکان خبرنگار در برای سرنوشت او معلوماتی پر ندارند. سیاشتو درام خدماتی زیدی نیسوری توجکستان میخواهد بدوند که کشار و شرکت های موبیلی از مشتریان پولی ایلوگی میسیتونند.
این 80 درام با کدام خاطر من این مبلغی که 80 درام است در کجا صرف میشد؟ برای چی صرف میشد؟
و ساکنان دهاتی در نویای وخش میگویند از نبودی مکتب و بنگوی تیبی و روی آباد زندگی سخت دارند.
پرزیدنت میگه که همشون میگن جنوب اولی میگردن، میگه که میسو بخونن در کجا میخونن. دارم خیلی اوغلو
журналист ва таҳлилгар Далер Шарипов пас аз ду рӯзи боздошт ба додгоҳ интиқол дода шуд, ки эҳтимоли муддати бештар дар боздошт мондани ӯро тасдиқ мекунад. Қарор аст имрӯз мулоқоти ӯ бо вакили мудофиааш сурат бигирад. Созмонҳои журналистӣ ва ҷомеаи хабарнигорони тоҷикистон аз шеваи бархурди мақомот бо Далер Шарипов изҳори нигаронӣ мекунанд. Анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон гуфт ҳангоми боздошти Далер Шарипов меъёрҳои қонунгузорӣ поймол шуданд. ӯро барои як суҳбат даъват ва сипас боздошт карданд. Ҳамчунин то савумин рӯзи боздошташ Далер Шарипов аз ҳимояти вакил бархурдор набудааст. Манобеи наздик ба давлат ӯро ба тундгароӣ айбдор мекунанд, аммо наздикони Далер Шарипов ин иттиҳомотро бепоя меноманд. Палатаи ҳисоби Тоҷикистон дар кори ширкати давлати барқи Тоҷик зарари калонро ошкор кардааст. Дар ин бора имрӯз раиси палатаи ҳисоб зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. Барқи Тоҷик яке аз ширкатҳои пурмушкил дар Тоҷикистон мебошад, ки пайваста барои фаъолияти ношафоф ва қарзҳояш интиқод мешавад. Ба хотири наҷоти ширкат ҳама сола нархи истифодаи нирӯи барқро барои сокинон дар кишвар баланд мекунанд, аммо бо ин вуҷуд вазъи молии барқи Тоҷик беҳбуд наёфтааст. Юсуфи ва Амриддин Олимов гузориш медиҳанд.
Аз таҳлилҳои ошкор карда шуда бармеояд ки
نمایندگان پلاته حساب تاجیکستان میگویند سنجش معین کرد که شرکت برق تاجیک فعالیتش را در 1.5 سال گذشته با بیش از 3 میلیارد سومانی ضرر جنبست کرده است. قرخان چیلزاده رئیس پلاته حساب روز 3 ژانویه ضمن نشست خبری گفت اودیتوران پلاته سال گذشته فعالیت های مالی برق تاجیک بزرگترین شرکت انرژتیکی و دولتی تاجیکستان را سنجیدند.
از نتیجه تحلیل معین کرد که شرکت فعالیتی مولیوی خود را در سال 2018 با ضرر جنبست نموده است و نسبت به سال 2017 با مبلغ 28 میلیون سومونی ضرر زیاد نشون داده شد.
مقامات در این نشست گفتند یکی از سببهای نااستواری وضع برق تاجیک اجرا نکردن عهده‌داری مولوی شرکت در نزد قرضداران و دیگر مؤسسه ها بوده است.
بعد از سوجنموی قرضی گفتیم که در نزد وزارت مالیه بانک عمومی جهانی، بانک اوسوی رو، بانک اروپایی تجدید روز و همین مهلت دوران قرضی امتیاز هم هستند.
تشکر با دقتتون.
عین زمان به گفته رئیس پلاته حساب در فعالیت برق تاجیک خراجات های غیر قانونی، اضافه نویسی در کارهای ساختمانی و تعمیر خطهای انتقال را آشکار کردند. برای محاسبات نادرست و سوء استفاده از پول شرکت پرونده ها باز کرده به مقامات انتظامی سپردند.
از جمله به پراکتوره جنرالی جمهوری تاجیکستان 59 مواد به مبلغ 525 از 1 میلیون سومونی با اگنتی نظرت دولتی مولیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان 37 مواد با مبلغ 3.4 میلیون سومونی ارسال کرده شد.
برق تاجیک تا حال به اظهارات پلت حساب واکنش نکرده است، اما قبلا مسئولین برق تاجیک گفته بودند یک سبب اساسی با ضرر جنبست شدن کار شرکت آن است که آنها از نیروگاه های سنگتوده 1 و سنگتوده 2 برق را با قیمت بلندتر خریده با نرخ ارزانتر به اهالی می فروشند. محض این کار به گفته مسئولین برق تاجیک باعث می شود که کار شرکت با ضرر جنبست شود. شرکت برق تاجیک یگانه شرکتی است که بجز از ولایت بدخشان دیگر منطقه‌های تاجیکستان را با برق تامین می‌کند. این نهاد بارها از سوی کارشناسان برای ناشفاف بودن فعالیتش مورد انتقاد قرار گرفته است. مسئولین شرکت همیشه این انتقادها را رد کردند.
رو میوریم با موضوع دیگر. برای پیشگیری از گسترش ویروس نو در چین، مقامات فروشی حیوانات وحشی در بزرگ‌ها را موقتا منع کردند. ویروس نو که در شهر ووهان پیدا شد، تا حال بیشتر از 130 نفر را کشته و هزاران تن دیگر را در چین و دیگر گوشه‌های جهان بیمار کرد. بار اول نیست که از بزرگ فروشی حیوانات وحشی بیماری نو ناشناس به انسان سرایت میکند. به قول متخصصان احتمالاً باری آخر هم نخواهد بود. تایری سفر گزارش میدید.
این جانور گوشت شوربای کسی نشد، چون مقامات چین امکان ندادند. آنها همچنین بازارهای فروش حیوانات وحشی را موقتاً بستند. عین وضع سال 2002 بود. آن وقت در یک بازار فروش جانوران در جنوب چین، ویروس سارس از گربه های وحشی به انسان سرایت کرد. 800 کس هلاک شد.
بسیار مشوش کننده است که ما درس نمیگیریم و به مکان ظهور خطر اهمیت نمیدهیم.
ویلیام کارش، طبیب حیوانات و معاون رئیس سازمان حمایت از جانوران و محافظت از بیماری های سرایتی است. او میگوید بازار جانوران محیط مناسبی برای گسترش بیماری است.
البته همه جانوران بیمار نیستند و ویروس پهن نمی کنند. یک یا دو تاشون بیمارند و هر وقت آنها را به بازار پر از جانور می آورند، سرایت ویروسشان شروع می شود. عین کودکستان است که یک کودک بیمار می رود و بقیه بیماری او را به خانه می آورند و به والدان می گذرانند.
ویلیام کارش می گوید محض بازار جانوران جای ظهور بیماری های نو است، چون حیوانات و میکروب های را جمع می آورند که معمولاً آمیختن نشدند. اینجا شرایط خوب برای سرایت میکروب ها به جانوران نو است. به این بازارها روزانه هزاران جانور می آورند و چون این بازارها در جهان بسیارند و میلیون ها مشتری دارند.
در چون این حال شانس سرایت ویروس به انسان ها بسیار بلند است.
به قول طبیب، مردم گاه از ناچاری به این بازارها می آیند. مثلا وقت یخدان ندارند و می خواهند گوشتی تازه بگیرند.
وقتی جانور زنده رو میبینید میگوید صحت است. کسی اون رو از کوچه نیافته است و اون رو گوشت پاکیزه گفته به شما نمیفروشد. سبب موجودیت بازار جانوران هم همین است، ولی وضع تغییر مییابد.
به قول ویلیام کارش، سوپرمارکت ها جای بازار جانوران را میگیرند. شاید هر گونه جانوران را نمیفروشند، ولی خطر سرایت ویروس از آنها بسیار کم است.
بینندگان عزیز، با توجه شما می رسونیم که به قول وزارت تندرستی تاجیکستان، تا این لحظه هیچ حالت گرفتاری به این ویروس رو در کشور ثبت نکردند. مقامات تاجیک تا این دم برای پیشگیری از ورود ویروس خطرناک به کشور نظارت رو در مرز شدت بخشیده، پروازی هواپیماها رو به منطقه چین قطع کردند. و حالا توجه کنید به یک خبر فوری. حالا خبر رسید که روزنامه‌نگار تاجیک دلیر شریپوف رو برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفتند. خدمات زیدین استوری توجکستان از شرکت های موبیلی سبب گرفتن پرداخت هر ماه از مشتریان را سوال کرده است. شرکت های موبیلی 5 سال می شود از هر سیم کارت فعال حق معین می ستوند. قبلا قیمت اجاره رقم موبیلی چندان گران نبود و شرکت های موبیلی این پرداخت را از حساب درآمد های خودشان جبران می کردند. ساکنان می گویند در بحث بین شرکت ها و خدمات علاقه قربانی هستند. سروینوز روح‌الله و افسانه اکبر شو موضوع را ادامه می دهند.
سوهای علاقه امروز یکی از سوهای شدگی هستی، سوهای علاقه موبیلی، سوهای همون در نوتی جمعه شدگی.
مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان با ارسال یک نامه از شرکت های موبیلی خواسته است سبب ستانیدن پول ایلاوگی یا پرداخت ابوننتی از مشتریان را شرح دهند. شرکت های موبیلی از سال 2015 از صاحبان هر یک سیم کارت هر ماه 80 درمی حق می گیرند. نماینده خدمات روز 29 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت:
ما علاقه مکتوب روان کردیم با همه شرکت های موبیلی وابسته با اساس نوتنی گرفتن انا همین 80 درهم که اساس نوتنی انا همین را با ما پیشنهاد کنید.
5 سال پیش شرکت های موبیلی تاجیکستان گفتند بعد اون حق سیم کارت گرفتن را شروع کردند که خدمات علاقه حق استفاده از رقم های موبیلی را بالا برد. محمودی کنجا یکی از مشتریان شرکت های موبیلی در صحبت بر رادیو آزادی گفت واقعا دانستن میخواهد که شرکت ها هر ماه 80 درهم را برای چی از حساب او و مشتریان دیگر میستانند.
من نمیدونم اکنون برای چی ستانیده میشد یا که برای این 80 درهم همچون از حقی، لیکن این 80 درهم به کدام خاطر من این مبلغی که 80 درهم از در کجا صرف میشد، برای چی صرف میشد، راستش این را من ندیدم، لیکن همچون مشتری از منم هر ماه 80 درهم میگیرند.
خدمات علاقه میگوید در مجموع در تاجیکستان حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبیلی استفاده میبرند. این نهاد به سبب سیاست ها و قرارهای بحث برانگیزش پیوسته زیر تنقید است، از جمله برای ثبت دوباره سیم کارت ها و تاسیس مرکز یگانه برای گرفتن اینترنت. با گفته منتقدان، محض سیاست های اخیر همین خدمات سبب گران شدن قیمت اینترنت و سست شدن سرعت آن شده است.
صدها خانواده در یکی از دههای نویه وخش چند سال این جانب در شرایط سخت به سر میبرند. ساکنان میگویند در این مدت نویه سه بار رئیس خود را عوض کرد، اما کسی را به مشکلاتشان کار نیست. کودکان این ده تا رسیدن به مکتب هر روز جانشان را زیر خطر میگذارند و مقامات محلی به این وضعیت از پشت پنجه نگاه میکنند. آرزوی کریم با شرایط مردم دهه اتفاق آشنا شد.
این کودکان هر روز برای رفت و آمد به مکتب 12 کیلومتر راه می روند، راهی که بر زمین دوری ناهموار و پر از آب و لای است. خوانندگان از صنف 9 بالا از این هم بیشتر 18 کیلومتر راه طی می کنند.
6 کیلومتر دور نه مکتب 13 می روند، راه در لای است، مقصد که در راه سگوی ده مرده است. برای همین سبب نمی توانند فرزندان ما به مکتب رفتن، مقصد با بالای این خیل کارو این خیل مشکلیو، مقصد ما را با سود دادن، ما را سود 150 سومون اشتراف کردند. برای همه که طلب فرزندانش ما مکتب نمی روند.
دهه اتفاقی ناحیه وخش 320 خواجگی و حدود 500 خواننده مکتب دارد. از نبود مکتب کودکان به مکتبی دهاتی همسایه می روند. از 7 فرزند جمعگل اشوراوت تنها 2 تایش به مکتب می روند.
2 فرزند من از تعلیم تربیه مادر به خانه بیبیش از سواد عقیم نمونه افتاد به درس خانه مجبور شده رفتگی است. از او میکشن دختران نمیرفتن مکتب، محصدش مورا بود سر میکنن، بعد روی پخته ها بعد روی رشقه ها گرخته میامدن موشین ها سرشون میکدن.
مونیسا دختر جمعگل بیماری چشم دارد و راه را درست نمیبیند.
راه همون دور بود، من نروز دردارون آب زدم بگوه بود خونو خورده اومدم.
اینجا یگان مجلس نیست. با آمدن خبرنگار ما بدیها ساکنان جمع آمدند تا صدایشان را به اداره های مسئول رسانند.
مردم میتون کد مکتب نداری، های فرزند دو میرار یک خیلی تماتا من نمیرسد روی هایش لوی چل میوید در اقل کتابی.
این هم موشین گذاشته نمیتونند در ایره ها، ما چه خیلی کسلی همون را به بلینسه را میبریم، زنکوی همیلا دو را میبریم در راه تولد میکنن، فرزند ها همش ای مکتب موندگی هست. با ما پریزیدنت میگه که همشون میگه که جناب اولی میگرده میگه که میسو بخونن در کجا میخونن.
ساکنان ده هم میگویند بارها به مقامات ناحیه مراجعه کردند ولی وضعشان بهتر نشد.
رفتیم رئیس پالکوم میگه مکتب تو نکنم نکه طریق حشر میکنم، بوجودی حشر نیست، مخمونم ایجا حشر خریم سل بوشوش برمونه یک تا سایب پایمون نمیکند به سایب.
مقامات ناحیه گفتند که مشکلی ساکنان را میدونند ولی کسی حاضر نشد در نزد میکروفون صحبت کند. قبلن مسئولان ریاست معارف خطلان گفته بودند که بر اساس برنامه دولتی باید در همه دهه‌ها مکتب ساخته شوند، ولی اعتراف میکنند که برنامه خیلی بکنده اجرا میشود.
متاسفانه اجرایش برنامه دولتی درسته با مانداری به طور خلال داشت نیست، چون که در دوست خود عملش های برنامه اجرایش برنامه سیزده
بر اساس برنامه در ولایت ختلان باید 566 مکتب از جمله 231 مکتب در دهات نوبنیاد ساخته شود. ساکنان نمیدانند این برنامه کی اجرا می شود، اما کودکان که از نقشه و اجرای آن درک ندارند گاهی از شوق به مکتب می روند و گاهی از دوری راه نمی روند.
بازم برمیگردیم به قضیه دلیر شریپوف. چند دقیقه پیش دادگاه سینای شهر دوشنبه امر داده است که خبرنگاری توجیک تا زمان تحقیق پروندهش برای دو ماه در بازداشتگاه بماند. بنا به گزارش او به برانگیختن کینه و عداوت دینی متهم می شود. پدر دلیر این اتهامات را به پایان می خواند. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید و چون همیشه اخبار گزارش های دیگر در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس میباشند، فراموش نکنید صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا صبح فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جنسیز با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پالات حساب باری دیگر از موقعیش در باره آشکار شدن ضرر مالیوی در بانک ملی حمایت کرد و گفت سنجشش در کار بانک درست است. بانک ملی در یک بیانیه نادر پالات حساب را با نشر خبر نادرست و ضربه زدن به آبروی بانک گناهگار کرده بود. صابر سلیمزاده آدیتور پالات حساب روز 3 انور در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت
از نتیجه اودیت مولوی بانک ملی تاجیکستان چخلی که ما در نشست مطبوعاتی نیم سال یکم سال 2019 با شما معلومات منظور کرده بودیم، ضرر مولوی 8.3 میلیون رو تشکیل میداد که از همین مبلغ قریب 90% اون مبلغ کم حساب گردیده و روش نموده امروز رو تشکیل میداد.
با گفته جناب سلیمزاده، از روی خلاصه اودیت بانک ملی سند ترتیب داده شده 11 سرداران دپارتمنت و شعبه های بانک ملی و رئیس بانک ملی با آن امضا مانده اند. روسیه سرحدش را با چین بسته است تا از گذشتن کرونا ویروس به کشور پیشگیری کند. کشورهای جهان صدها نفر شهروندان از شهر ووهان چین کوچانده خود را برای پیشگیری از پهنشوی ویروس در تنهایی نگاه می‌دارند. از این بیماری سرایت کننده نزدیک به 170 کس فوتیده اند. سروزیر روسیه میخائیل میشوستین در جلسه حکومت روز 3 انور گفت که سرحد پنجمین سرحد زمینی دراز در جهان فوراً بسته می شود. امروز فرمانی وابسته به امضا رسید و اجرای آن سر شد. ما به همه درباره چاره های وابسته به بستن سرحد در منطقه شرق دور و اینچنین دیگر چاره های حکومت خبر خواهیم داد، گفت میشوستین و افزود که در روسیه یگان حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. 3 انور در طبی تصدیق شده است که یک نفر به این بیماری گرفتار شده است. همین گونه کرونا ویروس نو اکنون در تمام منطقه های چین پهن شده است. سرایت این ویروس حداقل در 16 کشور دیگر نیز به قید گرفته شده است. رهبران کمیته تندرستی چین گفتند که در کشور بیش از 7700 حالت تصدیق شده است. بنا به خبرهای صبح 3 انور از کرونا ویروس 170 کس فوتیده است. 128 نفر دیگر شفا یافته، نزدیک به 82000 نفر تبابت میگیرند. شماره عمومی گرفتاران به 7711 نفر رسیده است. در تایوان، هنگ کنگ و مکاو 25 حالت دیگر آلوده‌شوی تصدیق شده است. در کشورهای دیگر در تنی 75 کس این ویروس یافت شده است. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو وامیخورد تا برنامه صلح ایالات متحده آمریکا را برای شرق نزدیک بررسی کند. در آغاز گفت‌وشنیدها روز 3 انور نتانیاهو گفت که او میخواهد با پوتین درباره راههای به هم آوردن نیروها برای رسیدن به صلح و آرامی در منطقه گفتگو کند. وای اینچنین با رهبر روسیه برای عفو به یک شهروند اسرائیل که در روسیه با اتهام مواد مخدر زندانی بود اظهار سپاس کرد. نقشه صلحی ترامپ که در هفته روان اعلان شد با ستایش های نتانیاهو روبرو شد، اما در سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا سرد استقبال شده خشم فلسطینی ها و دیگران را آورد. این نقشه با اسرائیل امکان می دهد که با ساحل غربی و وادی استراتژی اردن نظارت کند و بیت المقدس را پایتخت
سختی تقسیم نشونده اعلان کند. در نقشه اینچنین از احتمال فلسطین مستقل و پایتخت در بیت المقدس شرقی سخن می رود. پرزیدنت فلسطین محمود عباس فوراً این نقشه را همچون جانبداری از اسرائیل رد کرد و گفت که می خواهد گفت‌وشنیدها را با میانه‌رفت های بی‌طرف دوام دهد. در شهر اشقابات ترکمنستان ده ها بینای سیر آشیانه را ویران کردند که در نزدیکی فرودگاه ساخته شده اند. در حال حاضر در آن منطقه تنها بینای مکتب های رقم 21 و 8 مانده اند. در باره نقشه مقامات ترکمنستان برای ویران کردن بناهای استقامتی در کوچه های آتامورات نیازوف، یشیل توگ، آمونوف و کوسمونافتوف بخش ترکمنی رادیو آزادی هنوز تابستان سال گذشته خبر داده بود. با گفته یک همصحبت ما از اشقابات مقامات گفتند که بنای مکتب ها پس از به پایان رسیدن سال خونش ویران کرده می شوند. حالا مسئله پرداخت تاوان به صاحبان خانه حل نشده است. با آنها وعده شده است که صاحب خانه نو می شوند ولی تا حال سندی را دریافت نکرده اند. افزود همصحبت ما. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. دادگاه نهایی اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه روز 30 ژانویه دلیر شریپوف روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک را به 2 ماه حبس پیشکی گرفت. او با ماده 189 قسم 1 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی متهم دانسته می شود. این ماده کدکس جنایی تا 5 سال حبس را پیش بینی می کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عبدالمنان شریپوف پدر دلیر شریپوف بعد از اعلان حکم در صحبت به رادیو آزادی گفت این اتهام را قبول ندارد چون فرزند او به یگان گروه شامل نبود و تنها وطنش را دوست می داشت.
ای فرزند من به یگان گروه استقبال نداشت، یکان سشت اشتراک هم نمیکرد با اونا یو زیرکن همون گروه در چندش کردین شاملش کردن در برای اکستریمیزم گفتنی چی کردن گفتنی که باید در باید تمامان شامل نیست فرزند نه در تروریسمش نه در دیگرش در یکان سشت باید همچون جورنالیستی مستقیمی میگویم که آزاد.
دلیر شریپوف روز سه‌شنبه 28 ژانویه با بازپرسی مقامات امنیتی دعوت شده بود. در حال حاضر مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان به حمایت حقوقی از دلیر شریپوف مشغول است. عبدالرحمن شریپوف از جانب مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان وکیل دفاع دلیر شریپوف تعیین شده است. دعوت به بازپرسی و رها نکردن این روزنامه‌نگار جامعه خبرنگاری تاجیکستان را نگران کرده است. برخی از خبرنگاران و فعالان در شبکه‌های اجتماعی بازپرسی او را سوء تفاهم دانسته رهایی‌اش را طلب کردند. انجمن ملی واسطه‌های اخباری عامه مستقل تاجیکستان یا ننسمیت روز 3 ژانویه با نشر یک اظهارات از نحوه بازداشت دلیر شریپوف بدون سپردن دعوتنامه انتقاد کردند. این سازمان از مقامات تفتیشاتی دعوت کرد که در بررسی مواد و حالت‌های قضیه ولایت قانون به چون و چرا رعایت کرده شود. ننسمیت همزمان گفته است که این قضیه را پیگیری دارد و در صورت دسترس شدن معلومات موقعش را مشخص‌تر اعلام خواهد کرد. از سوی امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان روز 3 ژانویه ضمن نشست خبری گفت درباره بازداشت دلیر شریپوف از رسانه‌ها آگاه است ولی تا امروز هیچ نفر از پیوندانش برای کمک به این نهاد مراجعت نکردند. بابازاده افزود طبق اطلاع دسترس کردش دلیر دیروز با پدرش ملاقات داشته است. به گفته وکالتدار حقوق انسان تا امروز نسبت این ژورنالیست تاجیک چاره‌های غیرقانونی از جمله شکنجه رخ نداده است. بابازاده در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در مورد کمک به این ژورنالیست تاجیک گفت حالا هیچ معلومات کافی وجود ندارد که او را برای چی دستگیر کردند.
متاسفانه با ما مراجعت نشد دست رو بستم داریم ما از توان ترسوس مراجعت های شهروندان را بکنیم لیکن من هم چون زمانی که بگم چون شهروندان دیگر از طریق سامانه ها بخونم البته مثلا برای دیگوسی هم بزاری ازمینسکن رو بگیر دیگر خب تانتوزه که من میدارم چیلی که شما میدید در پولت چوار خانم دوگر من تانتوزه که من میدارم فرزندش یعنی دخترش از لحوری باید علاقه خبر میگفته است یعنی که اجازتی که بابای با خودان رو باید علاقه هست.
با گفته نزدیکان دلیر شریپوف، او تقریبا ساعت‌های 11 روز 28 ژانویه از خانه برآمده بود. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون سفینه کار میکرد و مؤلف تاکشوی معاشرت و همچنین برنامه قطره از بحر بود. سال 2012 سازمان قدم به قدم را تشکیل کرد که هدفش از بین بردن محلگرایی در میان جوانان بود. همان سال مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. سال‌های اخیر به حیث فروشنده کتاب کار میکرد. دلیر شریپوف اوله دار و صاحب دو فرزند است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مقاماتی دادستانی کل تاجیکستان خبر دادند که پرویز سید رحمانوف یکی از مبلغان تاجیک دایش را روزهای نزدیک به کشور می آورند. سید رحمانوف بیشتر با نام ابو داوود مشهور است و حالا در زندان افرین سوریه نگاه داشته می شود. مادر پرویز گفت درباره استبداد شدن پسرش آگاه است، ولی نمی داند او را چی سرنوشت انتظار است. مقاماتی ترکیه و سوریه در این باره چیزی نگفتند و تصدیق خبر از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. مظفر یوسفی یک مسئول دوتیتونی کل روز 28 ژانویه در نشستی خبری و در جواب به سوال رادیوی آزادی راجع به تقدیر این جنگجوی توجی گفت:
برای بدجوری توجی سوالدن رو حالاقه یک سن کنو بسما را سن داشته است و با امید بوره که این مسئله همی خدمه ها را توجی نزید به جوری توجیستون بقیر از او باز دیگر وقتی این جوری تیرسی که فجان شمانده جوری توجیستون مشروع بودن در این ما واسطه می داوره که سوره رو تروبرون و همون اندوران سمایت کرده که پس جبلا ابو سمایت بودن که بو تخلوش ابو سمایت بودن که نظر توشتی.
این دو نفر در تاجیکستان با تندگرویی، عضویت در سازمان‌های تروریستی و زرخریدی متهم می‌شوند. محبت محمود و مادر پرویز سید رحمانوف روز 28 ژانویه به رادیو آزادی گفت درباره پسرش تنها از مطبوعات خبر پیدا می‌کند و یک سال باز از سرنوشت او اطلاعی ندارد. این مادر گفت ماه ژانویه سال 2019 باری آخر با پسرش تماس داشت و پرویز گفته است جنگ خاتمه یافت و او می‌خواهد به وطن برگردد.
اولی نقبیدگی بودن آموزه کد ترکیه میگذاشتن و اتو چیزی باشه نباشه گفت میرم گفت تسلیم میشه مقصد که وای میکنون های ما رو ما یوشی کردیم بچه ها یوش بیدیم ما رو فند فریب کتی گفتن بردن های دیگر راه نداریم مقصد که گیای گفتن جزا کنم که هم که یک سال دو سال سه سال عذاب میکرسه گفتن خیلی با گفتون تاجیکستان خود دیگه که نمیدونم.
محبت محمودوا گفت از خبرها در مورد استبداد پسرش به وطن خوشحال است، اما نمیدوند با او در اینجا چی اتفاقی خواهد افتاد. قبلا یک مقام انتظامی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفته بود آنها راههای به تاجیکستان برگردانیده و به جوابگری کشیدن پرویز سید رحمانوف و تاجیدین نظرف را بررسی میکنند. مقامات شوئدیا قبلا گفته بودند که این دو شهروند تاجیکستان با رحمت اوقیلوف تشکیل کننده اصلی حمله استوکهلم در علاقه بودند. در این حمله در روز 7 اپریل سال 2017 5 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پرویز سید رحمانوف ملاقات با ابو داوود یکی از مبلغان اساسی دویش از تاجیکستان عین حال در زندان شهرک افرین سوریه نگاه داشته می شود. با گفته منابع این ساکن 33 ساله شهر دوشنبه هنگام فرارش از شهر باغوس آخرین تکیه‌گاه دویش در ولایت ایدبیل سوریه دستگیر شده است. بعضی ها میگن او ماه ژانویه سال گذشته و دیگر منابع گفتند که سید رحمانوف تابستان دستگیر شده است. جوانی تاجیک از ابتدای تاسیس دویش در سال 2014 پیوسته در ویدیوهای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی پیدا میشد و عقیده‌های این سازمانی افراطی را به زبان تاجیکی تبلیغ میکرد. جنگجوی دیگر از تاجیکستان تاجیدین نظروف معروف با نام ابو اسامه نورکی هم بعد از سقوط دویش در سوریه بر از مندگان کرد تسلیم شد و در زندان با نام حق العمر در شهر دیر از‌زور نگاه داشته می شود. با گفته مقامات رسمی از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی به مثل دویش پیوستند. بسیاری از آنها کشته و قسمی هم به تاجیکستان برگشتند و به زندان محکوم شدند.
های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده. عاشقت شدم از همای بر درو، وای بیزار شدم ز شبای بیزار.